دوستان عزیز، همراهان گرامی رادیو گفتگو، شما میتونید نظر، پیشنهاد و انتقاد خودتون رو از طریق شماره 162 با ما در میون بگذارید. اما نوبت میرسه به برنامه گفتگوی اقتصادی. موضوع امروز این برنامه الزامات خروج نقدینگی از بازار غیر نقدی تولیدی و دلالی.
اقتصاد،
بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دیدگاه، چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی. به عنوان یک ایرانی که
گفتگوی اقتصادی.
به نام خداوند بخشاینده مهربان، سلام عرض میکنم به حضور شما شنوندگان عزیز و فرهیخته رادیو گفتگو. علی مسعودی هستم، خدمتگزار شما در برنامه گفتگوی اقتصادی. چالش بزرگ نقدینگی و مسئله تولید، موضوعی که به صورت مفصل و با رویکردهای مختلف این هفته در دستور کار برنامه گفتگوی اقتصادی قرار داره. امروز هم بررسی خواهیم کرد الزامات خروج نقدینگی از بازار غیر تولیدی و دلالی، راهکارها و موانع. شما شنوندگان عزیز میتونید از طریق پل‌های ارتباطی که به خدمتتون اعلام میکنم با ما در تماس باشید. شماره تلفن گویای رادیو گفتگو 27-86-10-35 و شماره سامانه پیام کوتاه ما 30-10-35 که در طول برنامه میتونید سوالات خودتون رو درباره موضوع برنامه برای ما ارسال کنید. آدرس وبسایت شبکه رادیو گفتگو هم radiogoftogu.ir. برنامه کاربردی ایران صدا رو هم فراموش نکنید، روی گوشی هاتون نصب و از طریق اون ما رو دنبال کنید. مشکلات کنونی تولید کشور چیست؟ چرا هیچگاه رشد اقتصادی گنجانده شده در برنامه‌های توسعه اقتصادی محقق نمی‌شود؟ چه عواملی باعث جذاب شدن بخش دلالی و غیر تولیدی در کشور شده و موجب می‌گردد که انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری در تولید روند نزولی به خود گیرد؟ وظیفه دولت و سایر نهادها در این زمینه چیست؟ اینها مواردی هستند که سالیان سال در اقتصاد کشور بدون پاسخ باقی ماندند و به نظر می رسد پاسخ به آنها تا حدود زیادی بتواند برای خروج نقدینگی از بازار غیر تولیدی و دلالی مؤثر و مفید باشد. امروز از مهمانان حاضر در برنامه سوالاتی رو در این باره خواهیم پرداخت. لطفاً تا انتهای برنامه ما رو همراهی کنید تا لحظات دیگه گفتگوی خودمون رو آغاز می‌کنیم.
گفتگوی اقتصادی با حضور مسئولان، فعالان و کارشناسان اقتصادی.
اقتصادی است که درآمدهای پایین دارن، دهک‌های پایینی هستن، زنان بی سرپرست، افرادی که معلول در خانواده دارن، افرادی که به هر دلیل نمیتونن زیر بار فشار افزایش قیمت‌ها دووم بیارن.
کاهش تورم اگه در اثر تعمیق رکود باشه یه چیز خوبی برای اقتصاد
نگی حاصل از یارانه‌ها میتونه منجر به ایجاد تورم بشه.
کسری یعنی یه فشار رو بودجه دولت و بالاخره دولت مجبور این کسری رو تضمین بکنه.
اقتصاد ما اقتصاد تک محصولی است.
من اجازه میخوام یک اعتراض جدی به دوستان داشته باشم.
نصف درآمدهای بودجه اصلا محقق نشده تو این چند ماه سال.
به این آمار و ارقام بخورده واقع بین باشیم و واقع گرانه نگاه بکنیم.
در گفتگوی اقتصادی با ما همراه باشید. شنبه تا چهارشنبه 14:30 تا 15:45 دقیقه.
خیلی خوش آمدید به برنامه گفتگوی اقتصادی. امروز همونطور که در جریان هستید ما این هفته داریم میپردازیم به چالش بزرگ نقدینگی و مسئله تولید. امروز هم در حال بپردازیم به راهکارها و موانع در باره الزامات خروج نقدینگی از بازار غیر تولیدی و دلالی. مهمانان عزیزی داریم که به حضورتون معرفی میکنم. جناب آقای دکتر محمد باقر معتمد، رئیس مرکز پژوهشگاه اتاق اصناف. عرض سلام و ادب آقای معتمد.
سلام عرض میکنم خدمت استادی. به نام آن که جان را فکرت آموخت، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت عزیزان فعالین حوزه رسانه ملی، میهمانان گرامی، مجری محترم و مخاطبین ارجمند. ایام شهادت حضرت سید الشهدا را تسلیت عرض میکنم.
خواهش میکنم. ما هم متقابلا به حضرت عالی، همچنین آقای علی ملک زاده، کارشناس مسائل اقتصادی، پژوهشگر شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی، عرض ادب و احترام به حضور شما آقای ملک زاده.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و مهمانان برنامه و شنوندگان محترم. بنده هم ایام عزاداری حضرت سید الشهدا رو تسلیت عرض میکنم.
خواهش میکنم. همچنین آقای مشتبه رایی، مدیر تحقیق و پژوهش مجمع کارآفرینان ایران، عرض سلام و ادب آقای رایی.
بنده هم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما مهمانان عزیز و همچنین شنوندگان محترم رادیو گفتگو.
خواهش میکنم. خیلی خیلی خوش آمدید مهمانان عزیز و محترم و کارشناسان به هر حال کاربلد و همیشگی برنامه های اقتصادی. اگر از بفرمید من با دکتر معتمد آغاز میکنم. آیه دکتر معتمد، ما در رابطه با نقدینگی وقتی که صحبت میکنیم هم فکرمون به بانک های ذره جمع میشه، همین که این پولایی که به هر حال میتونیم بگیم سرگردان هست یا اینکه حداقل مورد استفادهش در واقع تو اون جایی که باید قرار نگرفته و عملا همه این مسائل هست که به هم مرتبطه و باعث میشه که ما یه مقدار بیشتر توی این موضوع بتونیم تحلیل بکنیم. من میخوام اون تحلیل حضرت عالی رو در ابتدا داشته باشیم که بتونیم وارد بحث و گفتگو بشیم از این که ما وقتی میگیم الزام خروج نقدینگی از بازار غیر تولیدی دقیقا از چی داریم صحبت میکنیم.
حضور شما عرض کنم که من فکر میکنم بالا یک سال پیش بود یا یک سال خورده پیش بود که همینجا خدمت عزیزان بودم، بحث بر سر نقدینگی. ببینید نقدینگی، اول بیاییم ما یه عددی رو اینجا مشخص بکنیم که حالا چون اعداد مختلف هست، یه زمانی من یادم هست که همینجا بحث بر سر این بود که من عنوان کردم 1200 میلیارد تومان نقدینگی هست که حالا هستش تو بانک هست، دست مردم هست، شوهای مختلفی که بحث کردم.
منم خاطرم هست.
بله
هست. الان خوب رقم
الان مثلا من شنیدم، حالا مثلا تو این سایت ها که جستجو کردم دیدم که از 1500 میلیارد تومان این عدد شروع میشه تا حتی مثلا یکی دو جا مثلا 2000 میلیارد تومان یا مثلا 1900 میلیارد تومان. خب ما الان یک نقدینگی همیشه در حال تولید داریم، درسته؟
بله.
یکی منشأ اینو باید من فکر میکنم اگر استالی مدیریت بفرمایید منشأ این چی هست، منشأ این تولید نقدینگی که خودش سالی عدد رقم داره اضافه میشه. و یکی هم این که عرض کنم حضور شما، ما اگر واقعا بخوایم، من بازم تو صحبت قبلی اینو عرض کردم که اگر ما توجه به تولید رو در مملکت از همون شعاری که حضرت آقا سالای مختلف دارن میگن، مثلا فرض کنید سال قبل حمایت از کالای ایرانی بود، امسال گفتن رونق تولید، خب ما این صحبت ایشون رو میایم عملیاتیش بکنیم، درست شو؟ نه اینکه مثلا جلسه بذاریم فلان کنیم میگه آقا مثلا خیلی شعار خوبی هست، بعدش هم میایم بیرون و سال تموم بشه بره دنبال کار خودش. بیایم این عملیاتیش کنیم. ما واقعا اگر که تولید رو در این مملکت راه نیندازیم، یک بار دیگه یه موقعیت دیگه ما همینجا نشستیم، عدد از یک رقمی بسیار بالاتر هست و اون موقع شاید دیگه یه مقداری دیر باشه. تولید اگر توی مملکت راه بیفته هم میتواند جاذب این نقدینگی بازار باشه. تولید چطوری راه میفته؟ تولید بایستی جذاب باشه واسه تولید کننده. تولید کننده بایست کالای با کیفیت تولید بکنه. ما برندسازی باید بکنیم. یعنی اگر که بخوایم کالامونو مردم خودمون بخرن بایست برندسازی بکنیم. برند ایجاد اعتماد میکنه در مصرف کننده. اینا مسائلی هست که اگر توجه بشود به تولید همون چیزی که مورد نظر شما هست دوستانم حتما محبت میفرمان صحبت میکنند که ما بتوانیم که نقدینگی رو به طرف تولید سوق بدهیم اتفاق میفته، وگرنه اگر اون اصلش که درست کردن تولید هست اینجا بهش پرداخته نشه و در مملکت هم مسئولین باید کار بکنن، هم مردم باید کار بکنن، هم همه ماها، یعنی یکی که ما باید کار بکنه، هر کسی در هر جایی که هستش باید کار بکنه. یعنی اینجا اینطوری نیست که مثلا ما فرافکنی بکنیم بگیم آقا مثلا من فلانی باید کار بکنه، ما اصلاح رو از خودمون باید شروع کنیم. من اگر تو کار شوفاژ، من نمونه میارم خدمت شما، در کار شوفاژ و تهویه مطبوع کاری که کردم در این 45 سال خدمتی که کردم از اون زمان که از دانشگاه فارغ التحصیل شده اومدیم واشدیم نشستیم داریم کار میکنیم، دونه دونه کاری که کردم اینجا مینویسم که من میگم آقا دینمو پرداخت کردم من. یعنی به عینیت، یعنی نه اینکه فقط بیام از تعریفشو بکنم،
در واقع کارهای انجام شده
و هم مثلا فرض کنید همین نمونه خیلی چیزش فرض بفرمایید حدود 10 سال پیش بود، یه تعداد از وارد کننده ها هجوم آوردن که رایتور آلومینیومی چینی رو وارد بکنن اینجا. حالا با اون فکری که من کردم، با اون به اصطلاح تلاشی که من کردم و همتی که تولید کنندگان ما کردن، نشستیم کنار همین کار رو انجام دادیم. الحمدلله مثلا فرض کنید رایتور آلومینیومی چینی الان در بازار ما شاید 2% نباشه،
در صورت اینکه هم مواد اولیش در واقع مال خودمون هست، همینی که ما در واقع صنعتگران بسیاری داریم که تو این حوزه دارن کار میکنن و شاید با یه تغییری حالا توی بعضی از دستگاه‌ها بتونن وارد این موضوع بشن. خب اگر اجازه بفرمایید، حالا فرمایش شما رو تا اینجا شنیدیم. آقای ملک‌زاده، ما با توجه به حالا صحبت‌هایی که آقای دکتر معتمد کردن، بحث ایجاد جذابیت در تولید، خب به هر حال میتونه باعث این بشه که این نقدینگی از اون یکی بازارها جمع بشه و بیاد به این سمت، این یکی از راهاست. اما بیایم یه مدل دیگه هم به موضوع نگاه بکنیم که ما وقتی حرف از دلالی میزنیم و واسطه گری و اینی که این پولها الان اونجاست و عملا ما کنترلی روش نداریم، هر آن ممکنه وارد یه بازاری بشود، معمولا این بازارهای یک شبه و ارز و سکه و طلا و عملا وارد این موضوعات بشه که نقشه‌بندی سریع هم داره، ما چی کار باید بکنیم؟ آیا اولا میتونیم اصلا این واسطه گری رو حذف بکنیم، یا اینکه اونجا چی کار باید بکنیم که اونها هم متمایل به این موضوع بشوند که بیان سرمایه گذاری ها رو توی این حیطه انجام بدن؟
مثلا بزرگ شما که ما اگه بخوایم فعالیت های اقتصادی رو از منظر ایجاد ارزش افزوده دسته بندی کنیم، به دو دسته فعالیت های مولد و غیر مولد تقسیم بندی میشه. حوزه فعالیت های غیر مولد، ما تعریفمون این هست که این فعالیت ها ارزش افزوده برای اقتصاد ایجاد نمی کنند، عرضم بزرگتون که اندازه اقتصاد رو افزایش نمیدند و عموماً هم ریسکشون کمه و جذابیت بالایی دارن از لحاظ سود و سایر موارد. حالا همین فعالیت‌های غیر مولد و جذابیت بالای خودشون سرمایه‌ها و نقدینگی رو به سمت خودشون جذب کردن، باید یه رفتاری باهاشون بشه که ابتدا ما بیام جلوی فعالیت‌های غیر مولد بسته بشه، جذابیتش کم بشه، از اون سمت به صورت همزمان جذابیت فعالیت‌های تولیدی رو بالا ببریم و تسهیل کنیم فضای کسب و کار. عرضم به حضور شما که حالا اون فعالیت‌هایی که از نظر ما غیر مولد هست، حالا چند تا بستر شما خدمت شما عرض کنم. یکیش خرید و فروش املاک هست. ما ساخت و ساز رو کاری نداریم، ساخت یک فرآیندیه که ارزش افزوده ایجاد میشه، اما خرید و فروش بدون ایجاد ارزش افزوده یه نوع فعالیت غیر مولد، حالا دلالی اسمشو بذاریم، سوداگری اسمشو بذاریم. یه فعالیت دیگه فعالیت توی بازار طلا و فلزات گرانبهاست، خرید و فروش سکه یا مثلا نگهداریش، احتکارش. به همین شکل خرید و فروش ارز. دو تا حوزه دیگه هم من خدمتتون عرض کنم. یکی سپرده های بانکیه که ما حالا برمیگرده بحثش به نظام بانکی و اصلاح نظام بانکی که روی این بخش باید به نظرم بیشتر صحبت کنیم. یه بخش هم مربوط میشه به نظام توزیع ما. این واسطه‌گری و ناقص بودن و نارسایی در نظام توزیع باعث شده که این دلالی ها قیمت کالاها رو خیلی بالا ببره. حتی یه جایی ذکر شده که تا 90% بعضی جاها قیمت کالا بالا میره. مثلا ما تو محصولات کشاورزی خیلی اینها رو میبینیم. یه جنسی که یه کالایی که یه میوهی که سر زمین یه قیمت پایینی داره میرسه دست مصرف کننده با چند برابر قیمت. خب حالا ما باید چه کار کنیم؟ یه بحث نظام بانکی هست که این نقدینگی که داره تولید میکنه خیلی بی حساب کتابه. الان ما سالانه حدود 25% داره به نقدینگیمون اضافه میشه و اینم بیشتر به خاطر همون سپرده های مدت داره بلند مدت، و به همین خاطر هیچ نظارت آنچنانی هم نیست که الان یه بانکی داره وام میده این داره کجا میره، اولا بر میگرده این وامی که داده آیا بازپرداختش انجام میشه، بعد رو چه حسابی بانک داره وام میده الان بانک
و اون سود اصلا ممکنه ارزشی هم برای اون در واقع سرمایه اصلا ایجاد نکرده باشه، ارزش افزوده.
بله ارزش افزوده
و به دلیل اون حالت این که حتما باید سالی اینقدر پرداخت بشه داره اضافه میشه.
بله و حتی بعضی بانک ها هستن که بیشتر از سرمایه خودشون بدهی معوق دارن، یعنی از افراد تسهیلاتی که دادن هنوز دریافت نکردن.
بله اون
که اصلا این بانک ورشکسته است و هنوز داره ادامه میده، هر روز هم که حالا هر هفته هم که ما داریم دادگاه ها رو میبینیم که برگزار میشه و فلانی انقدر گرفته نداده. خب این برمیگرده به ریشه دیگه، ما باید ریشه رو درست کنیم. تا وقتی هم که ما جلوی این نظام بانکی معیوب رو نگیریم نمیتونیم این وضعیت نقدینگی رو کنترل کنیم. حالا بحث نقدینگی باز اشاره میشه که یه اسمایی روش میذارم، مثل سیل نقدینگی، ارزم به حضورتون که سم مهلک نقدینگی. نقدینگی به خودی خود چیز بدی محسوب نمیشه اگر ما در کنارش به اندازه نقدینگی که داریم کالا و خدمات تولید کنیم، اتفاقا میتونه
پشتوانه داشته
پشتوانه باشه، کمک کنه به تولید. ولی متاسفانه ما تولیدمون رو راه انداختیم که این نقدینگی شده بلای جونمون. اگه بتونیم تولید هدایت کنیم این نقدینگی رو به سمت تولید، اتفاقا میتونه کمک کنه. حالا یه طرف که من گفتم بحث میشه در مورد با بهبود فضای کسب و کار و تسهیل شرایط تولید، یه بحث میشه در مورد اینکه حالا ما بیم جذابیت فعالیت غیر مولد رو کم کنیم تو بازار. حالا راهکارا رو من اگه بخوایم
بهش میپردازیم، اجازه بدید که من حالا یه سوالم از آقای رایی داشته باشم. جناب رایی، ما الان در رابطه با بحثمون واسطه‌گری و دلالی صحبت میکنیم، یه نکته‌ای که هستش اینه که اصلا حضور و ورود یه همچین قشر کاری در واقع بدنه تجاری ما اصلا به چه دلیل ایجاد میشه که ما مواجه هستیم با موضوع واسطه‌گری و دلالی، و بعد که اینا بالاخره نقدینگی هم دستشون هست و شروع میکنن روی اون نقدینگی مانور دادن و بدون اون برنامه ریزی که شده، چون وقتی ما برنامه ریزی نداریم عملا اتفاقی میشه که دفعه همه سرمایه‌ها جمع میشه توی یه قسمت و عملا اون یکی قسمتی که نیاز هست بهش خارج از اون نقدینگی خواهد شد، که اصلا ما دلیل این موضوع رو این میگیم، چون ما بالاخره بحث واسطه گری و این بحث دلالی خودش یک شغله و عملا موضوع مشخصی داره، ولی این عدم مدیریت و اینی که ما نمیتونیم تشخیص بدیم که چه اتفاقی میخواد صورت بگیره، این یه مقدار باعث اون حرکت‌هایی میشه که نقدینگی ما عملا از جایی به جای دیگه میخواد تغییر بکنه. ما چطور میتونیم که این دلالان رو در اقتصادمون که حالا زایده اون موارد مختلفی که عرض کردم هستند و دودن رو چجوری میتونیم در واقع تحت کنترل یا مدیریت در بیاریم؟ حالا کنترل نه.
بله ببینید، اصلا این که سیر تاریخی این که چرا بعضی از کشورهای توسعه یافته صنعتی
بله
به سمت صنعتی شدن، به سمت تولید پیش رفتن و کار و فعالیت تولیدی اونجا تبدیل شد به یه هنجار ارزشی، ولی توی کشور ما دلالی و سفته‌بازی شده هنجار ارزشی.
بله
این خودش وقتی شما ریشه یابی تاریخی بکنید باید ببینیم که تو سیر تاریخ ما کاری اصلا به انقلاب اسلامی یا زمان پهلوی یا زمان قاجاریه یا زمانه قبلش نداره. ببینید فعالیت تولیدی ریسکش فوق العاده بالا بوده توی کشور ما. از سیر تاریخ که بررسی کنیم، هر دفعه یه حکومت جدید، یه پادشاه جدید، یه رهبر جدید، یه سلسله جدیدی روی کار اومده، بلا استثنا یه سری برخوردهای غارتی با با تولید کنندگان انجام شده.
ببینید نکته که وجود داره، من فکر میکنم اگه اجازه بدین یه مقدار بتونم مسیر رو با هم دیگه مشخص بکنیم، اتفاقی که میفته این هستش که به هر حال نفت، حالا یه ذره اگه بخوایم تبدیلش کنیم و خلاصش کنیم، نفت باعث این شده که ما عملا از کار تولید، یعنی یه کشوری هستیم استنباطیم اینه دیگه، یه کشوری هستیم پولدار و ثروتمند، دست میکنیم از توی جیبمون میخوایم یه پول برداریم و تمام نمیشه. وقتی با این ذهنیت بریم عملا این اتفاق میفته که ما اصلا سمت تولید نخواهیم رفت، چون پول هست و میتونیم هزینه بکنیم. حالا ما دقیقا از همینجا میخوایم شروع کنیم که این فکر از اون موقع به این حالت ایجاد شده که این به سمت تولید نرود و امروزی که ما با بحران مواجه میشیم، طبق فرمایشات حالا مقام معظم رهبری که از در واقع حداقل ما الان چندین سال هست اون مباحث اقتصادی جزو شعارهای سالمونه و ما واقعا وارد این موضوع نمیشیم، این در واقع اتفاق رو هی گوشزد میشه، هی کارشناسان میشینن صحبت میکنن اما ما به اون سمت نمیریم. این علتش چیست دقیقا؟
ببینید مقام معظم رهبری خودشون یکی از افرادی بودن که حتی اوایل انقلاب هم به شدت با اون چپهای رادیکال مخالف بودن و با اون ملی سازی یه سری از صنایع بخش خصوصی مخالف بودن که خب حالا متاسفانه یه سری اشتباهاتی در سیر
اجرا معمولا تو
بله شکل گرفته. ببینید مقام معظم رهبری دقیقا 10 بار که حالا من تاریخاش 2/6/91، 4/6/94، 8/2/95، 3/6/95 و 10/2/97، 25/3/97 و حالا ادامه دار تا آخرین بارش 24/2/98 در مورد لزوم هدایت نقدینگی به سمت تولید تأکید کردن. یعنی این دیگه ما بالاتر از مقامی که بالاتر از مقام معظم رهبری باشه که نداریم. که بعد از اون دقیقا 4 بار وقتی دیدن هیچ اتفاقی نیفتاد و نقدینگی به سمت تولید نرفت، دقیقا 4 بار تذکر دادن که از نخبگان خواستن که ریشه یابی کنید که مشکلات که سر راه اینه که نقدینگی به سمت تولید نمیره این مشکلات چی هستن. یعنی ببینید این دقیقا دغدغه مقام معظم رهبری هم هستش. ولی ببینید اقتصاد دستوری نمیشه ادارش کرد و با قهر و با قهر و غضب هم نمیشه ادارش کرد. آب سر و بالا نمیره هیچ موقع. ببینید تا وقتی که ریسک فعالیت های سفته بازانه فوق‌العاده پایین باشه و درآمد فوق‌العاده بالایی ایجاد کنه، خب مشخصه که نقدینگی به سمت سفته بازی میره و به سمت تولید هم نمیاد. حالا 2 دلیل. ببینید ما حجم بالای نقدینگی مشکلمون نیست، نظام ناکارآمد توزیع نقدینگی هست که موتور مولد این نظام مخرب توزیع نقدینگی بانک ها و تو رأس اون بانک‌ها و مؤسسات غیر دولتی هستن، بانک‌های خصوصی. ببینید از سال 80 که این بانک‌های خصوصی شکل گرفتن، در سال 80 حدوداً 53% تسهیلات بانک‌های خصوصی می‌دادن به بخش صنعت و معدن و 16% حدوداً به سمت بخش سفته‌بازی و بخش بازرگانی می‌رفت. این در سال 80. در سال 86 از 53% نقدینگی که به سمت صنعت و معدن میرفت، فقط 16%ش به سمت صنعت و معدن رفت و 16 درصدی که به سمت بخشای بازرگانی میرسید، آمارش رسید به حدوداً 74%. حالا چرا این اتفاق میافته؟ ببینید وقتی بانک مرکزی ما وظایف خودش، قدرت نظارتی خودش رو بر بانکای خصوصی به هر دلیلی که رئیس بانک مرکزی میگفتن که آقای سیف میگفتن که بودن رئیس بانک خصوصی که با میومد هفتیرش رو میذاشت رو میز منو تهدید میکرد، خب مشخصه نمیشه باش برخورد کرد. خب وقتی این اتفاق نمیافته،
یعنی عملا از موضوع کاری خارج میشده
بله.
موضوع و به صورت دستوری و مطالبه‌ای که حالا شاید به ناحق هم بوده
بله.
اتفاق
دقیقاً این اتفاق افتاد از سال 80.
در البته نتایجش هم همین اتفاقاتیه که حالا بله دقیقاً ملک صدام فرمودن داریم میبینیم. الان
سال 80 استارت این کار خورد و الان هم هنوزم داریم نتایجش رو میبینیم. مؤسساتی که همین الان هم فوق‌العاده ریسک بالایی دارن، نتایج همون استارت اشتباهی که از اون موقع خورد و نظارتی نشد. بانک ها برای افزایش سهم سپرده‌های بانکی به جای اینکه بیان روی درآمدهای کارمزدیشون تمرکز کنن و خدمات بهتری بدن، رفتن روی سود سپرده و می‌دیدیم هر روز رقابت بانک‌ها رو، بانک‌های به خصوص بانک‌های خصوصی رو، تو افزایش سود سپرده‌ای که به سپرده‌گذاران می‌دادن. و این خب سپرده بالاتر به سپرده گذاران به معنی هزینه بالاتر تسهیلات پرداختیه و نرخ تسهیلات بالاتر. این اتفاق وقتی افتاد، مشتریای بانک ها از حالت نرمال که هم تولید کنندگان بودن و هم سفته بازان خارج شد از این حالت و بیشتر تمایل پیدا کرد که به افراد سفته بازی که قادر هستن سودای بالاتر رو به نظام بانکی پرداخت کنن، تسهیلات میرفت به سمت اونها و این نظام، یعنی اثر برونرانی برای نظام بخش مولد تولید شکل گرفت. خب این خیلی به صورت خلاصه این روندی که شکل گرفت. اما اینکه الان چه باید کرد؟ ببینید الان نقدینگی با دستور و با ابلاغی و با بخشنامه به سمت تولید نخواهد رفت. حتی اگه بره، تولید کنندگان به نام تولید تسهیلات میگیرن ولی عملا میره توی بخش سفته بازی و دلالی. دلالا بالاخره کسایی هستن که از تو همین مرز و بوم کشور خودمون، از بیرون که نمیان تو کشور دلالی کنن. که بهترین راهکاری که الان میشه عملیاتی کرد این بحث مالیات بر عایدی سرمایه هست. ببینید ما تو بخش تولید وقتی شما میخواید یه کار تولیدی انجام بدید،
حتی من یه نکته رو اشاره کنم آقای رایی. ببینید ما این هفته چون کلن داریم به چالش همین نقدینگی میپردازیم، روزهای مختلف موضوعات ما مختلفه. موضوع بانک موضوع فردای ماست و موضوع آیدی در واقع سرمایه اون بحث مالیات هم موضوع پس فردای ماست. یه مقدار اگه تمرکزمون رو بدیم روی این، چون عملا میخوایم امروز در رابطه با این موضوع به یه نتیجه برسیم که ما بتونیم فردا این نتایج رو در اختیار کارشناسان فردا بذاریم که عملا وارد این پروسه بشیم. اگر اجازه بفرمایید من با آقای معتمد هم ادامه بدم موضوع رو، که یه نکته‌ای که حالا اینجا خیلی مشخصا وجود داشت اینه که شاید حالا صحبت از بانک ها، چون البته اینم باز من حالا اینم تکمیل بکنم که نمیشه وقتی داریم حرف میزنیم این موقع از بانک هم حرف نزنیم یا از جای دیگه، چون اولا بانک خودش جایی هستش که ما موضوعمون اصلا مرتبطه به اونه، تا این من مشکلی تو این زمینه نیست و من قبول دارم این موضوع رو. نکته‌ای که وجود داره اینه که بانک‌ها توی این موضوع به نظر آقای رایی به هر حال نقش موثری دارن، اما یه اتفاقی که اینجا میفته اینه که برمیگردیم به همون صحبت اولیه حضرت عالی و بقیه دوستان، بحث جذابیت در اون کارهای تولیدی و کارهایی که ازش افزوده میخواد ایجاد کنه که باید ایجاد بشه که باعث بشه که اون سرمایه عملا به اون سمت سوق داده بشه. حالا شاید الزامی نباشه اون سرمایه حتما به عنوان یک تسهیلات در اختیار قرار بگیره، شاید اون سرمایه نیاز به بازارسازی توی اون صنعت یا صنایع مرتبط داشته باشه. این رو چطور میتونیم اجرایی بکنیم از اینکه ما بیایم این مدیریت رو انجام بدیم که بتونیم ببریم به این سمت، نه اینکه به صورت مستقیم به صورت همونجوری که فرمودن بخوایم به صورت تسهیلات باهاش برخورد کنیم؟ چون اینم ارزمو در واقع به انتها برسونم برای این قسمت، اینم اینه که ما هر موقع میایم فکر میکنیم باید حمایت کنیم بشه حل کنیم، فکر میکنیم حتما باید یه تسهیلاتی داده بشه که عملا همه مشکلات هم از همینجا ناشی میشه.
ببینید مقصود این بود که ما چیکار باید بکنیم که رشد اقتصادی داشته باشیم. الان تفاوتی که بین رشد اقتصادی هست با درآمدی که از پول به دست میاد، یعنی هم سود بانکی یا هر سودی که در بازار مطرح هست، موقعی که این عدد مثلا رشد اقتصادی ما یه چیزی هولوش فرض بفرمایید 1%، 2%، 3%، یا هر عددی هست، بعد مثلا توی بانک 20%، 25%، 18% دارن چیز، ما این تفاوت ویرانگر هست. یعنی شما روز به روز درآمدت کم هست، هزینت داره اضافه میشه. خب ما کلهم اجمعین اگر بیایم باز خلاصه بکنیم مطلبمون رو، من عرض کردم بیرون داشتیم صحبت میکردیم، من گفتم حتی دلالی هم معلوله. دلالی خودش یه علت نیست. ما برای که جذابیت، سیستم اقتصادی ما طوری هست که جذابیت ایجاد شده واسه دلالی. یعنی الان فرض کنید تو صحبت جناب آقای ملک زاده حتی مثلا بعضی از این صنوفی هم که واقعا مثلا کارشون دلالی نیست، مثلا مشاورین املاک هستن، دلالی نیستن، اینا مشاورین املاک هستن، کار میکنن، یعنی یک کاری انجام میدن در رابطه با این معرفی ملک، در رابطه با نمیدونم ارزیابی ملک، خب بابتش هم دارن هزینه‌شو میگیرن، یا مثلا همینطور در بازار سکه و طلا و نمیدونم این جریان ها، یا مثلا نظام توزیعی که هستالی فرمودین. ما کاری که باعث می کردیم که نکردیم این بود.